ساعت 21 به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. آژانس انرژی اتمی اعلام کرد ایران کارگاه قطعات سانتریفیوژ در نطنز را به زیر زمین انتقال داده است. دادستانی سوئد برای حمید نوری دادیار پیشین زندان گوهردشت تقاضای حبس ابد کرد. و سخنگوی ستاد امر به معروف میگوید مشروبات الکلی مستقیما به مشهد، قم و شیراز وارد می شود. شب بخیر شنوندگان عجمن، کیان منوی هستم. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد ایران کارگاه جدید ساخت قطعات سانتریفیوژ در نطنز را به زیر زمین انتقال داده است. به گزارش رویترز، رافائل گروسی روز پنجشنبه از برپایی این کارگاه در یکی از سالن‌های اصلی زیرزمینی در تأسیسات غنی‌سازی نطنز خبر داد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دو هفته پیش اعلام کرده بود ماشین‌آلات تأسیسات تولید سانتریفیوژ در کرج که تهران مدعی است هدف حمله اسرائیل قرار گرفته بود، اکنون به نطنز انتقال داده شده. دوشنبه گذشته سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی سعید خطیبزاده اعلام کرده بود انتقال سانتریفیوژها از کرج به نطنز با اطلاع آژانس صورت گرفته است. دادستانی سوئد برای حمید نوری دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج صدور حکم حبس ابد تقاضا کرد. دادستانی سوئد روز پنجشنبه پس از اعلام آخرین دفاع از کیفرخواست خود تقاضای محکومیت حمید نوری را ارائه داد و او را به جنایت علیه بشریت متهم کرد. هنوز حکم نهایی دادگاه حمید نوری صادر نشده و دادگاه او طی روزهای آینده با ارائه دفاعیات نهایی وی ادامه پیدا خواهد کرد. سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر میگوید واردات مشروبات الکلی به مقصدهای مشهد، قم و شیراز مستقیما صورت میگیرد که به گفته وی نشان از برنامه‌ریزی فرهنگی برای این شهرها دارد. به گزارش خبرگزاری رسانیوز، علی خان محمدی در انتقاد از ساخت کارخانه‌های تولید الکل میگوید به نظر می رسد برخی از تولیدات این کارخانه ها استفاده خوراکی پیدا می کند. وی در این حال اظهار عقیده کرد با 60% کارخانه های الکل سازی موجود 100% نیاز ایران تامین می شود. ارگان های تبلیغاتی جمهوری اسلامی با سانسور گسترده نظرات و سلایق غیر حکومتی برنامه سازی می کنند و همواره رسانه های منتقد و آزاد را به دشمنی متهم می کنند. صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش فصلی خود درباره کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی پیش‌بینی کرده که نقدینگی در ایران طی سال جاری خورشیدی 51% رشد کند. در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، در مورد این گزارش پرسیدم.
ببینین رقم 51% افزایش نقدینگی در واقع یک جهش بزرگ است که پیش از این هم ما شاهد جهش‌های دیگری بودیم. مثلا در همین چند ماهه اخیر از جهش 38% نقدینگی در کشور صحبت می‌شد و یکی از دلایل اوجگیری نرخ تورم تا مرز 40% در واقع همین افزایش نقدینگی بوده. الان اگر 51% ما جهش نقدینگی داشتی باشیم در کشور، طبعا باید شاهد اوجگیری باز هم بیشتر نرخ تورم باشیم. مسئله بزرگ در رابطه بین نقدینگی و تورم ارتباطی هست که بین مسئله نقدینگی و حجم کالاها و خدمات موجود در بازار وجود داره. ما در شرایطی شاهد نرخ رشد های بین 35% یا به گزارش و پیشبینی صندوق بین‌المللی پول 51% رشد نقدینگی هستیم که نرخ رشد اقتصادی کشور یعنی حجم کالاها و خدمات موجود در بازار چیزی هست در بهترین حالت در خوشبینانه ترین ارزیابی تقریبا 3%. وقتی که کالاها و خدمات موجود در بازار یک رشد چنین پایینی رو تجربه میکنه در حالی که حجم پول در کشور به این سطح بسیار بالا میرسه، خب طبعا وضعیتی پیش میاد که پول بی ارزش میشه و قیمت کالاها اوج میگیره. این رو حضورتون عرض کنم که ما در اوائل دهه 1390 حجم نقدینگی داشتیم در کشور تقریبا معادل 480 هزار میلیارد تومان. در حال حاضر بر اساس آماری که بانک مرکزی جمهوری اسلامی منتشر کرده، حجم نقدینگی کشور به 5000 میلیارد تومان رسیده. یعنی در واقع رقم نقدینگی 11-12 برابر شده، اون هم در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی کشور طی این مدت 10 سال پیرامون 0 یا 1% جریان داشته بر اساس آمار رسمی، و این عامل به اصطلاح اوجگیری نرخ تورم هست در کشور.
آقای خوابن، ما در گذشته هم در مواردی در این مورد با شما گفتگو کردیم. دولت طی سالهای اخیر با استقراضهای لجان گسیخته از بانک مرکزی و همینطور اجبار چاپ اسکناس، آن هم بدون پشتوانه، همچنین دریافت وامهای کلان از بانکها و نهادهای مالی برای جبران کسری بودجه، به رشد چشمگیر نقدینگی دامن زده بوده. آیا این روند اکنون هم همچنان ادامه داره یا شما تغییری در این مورد میبینید؟
ببینید، تنها تغییر موجود تغییر در ظاهر هست، به این معنی که در گذشته برای جبران کسری بودجه دولت مستقیما متوسل میشد به استقراض از بانک مرکزی که اسم واقعی اون چاپ اسکناسه. در حال حاضر برای حفظ ظاهر دولت متوسل نمیشه تا اونجایی که میتونه به استقراض مستقیم از بانک مرکزی، بلکه از منابع بانک ها برداشت میکنه، سیستم بانکی رو مورد استفاده قرار میده، از اونها، از بانک ها وام میگیره، ولی همون بانک ها برای اینکه طلبشون رو از دولت وصول بکنن مراجعه میکنن به بانک مرکزی و بانک مرکزی طلب اونها رو پرداخت میکنه. یعنی در واقع استقراض مستقیم از بانک مرکزی تبدیل شده به استقراض غیر مستقیم از بانک مرکزی. واقعیت تغییر نکرده و حاصل اون همونطور که در پیشبینی های صندوق بین‌المللی پول میبینیم همین اوجگیری نقدینگی است و شتابی که بر اساس پیشبینی این نهاد به وجود میاد، یعنی جهش بی سابقه یا کم سابقه رشد نقدینگی تا مرز 51%.
این افزایش نقدینگی و متعاقباً تورم و گرانی که تبعات داخلی هست، علاوه بر اینها تبعات خارجی این برای اقتصاد ایران چی است؟
ببینین، مسئله بزرگ در روابط ایران با خارج مسئله رابطه با ارزهای خارجی، و در نتیجه وقتی که همینطوری که ما میبینیم با رشد چشمگیر نقدینگی ارزش پول ملی هم کاهش پیدا میکنه، و در نتیجه رابطه ای که بین ایران و خارج به وجود میاد اینه که ارز ایران بیش از پیش متزلزل میشه، و بر اساس برخی پیشبینی ها اگر وضع به همین گونه ادامه پیدا بکنه و به خصوص بنبست مذاکرات بر سر برجام ادامه پیدا بکنه، ما شاهد این هستیم که نرخ دلار به 40,000 تومان هم برسه در سال جاری. از طرف دیگه این نکته رو هم حضورتون عرض کنم که در شرایط کنونی مسئله این هست که قیمت مواد غذایی در سطح جهانی افزایش شدیدی پیدا کرده، تو اندازه زیادی در رابطه با مسائل مربوط به اوکراین، چون هم اوکراین و هم روسیه صادرکننده غلات هستند و این غله صدورش از طرف اونها با دشواری‌های زیاد روبرو شده. در مجموع قیمت مواد غذایی در سال جاری افزایش پیدا کرده و جمهوری اسلامی باید این مقدار مواد غذایی رو از خارج خریداری بکنه، اون هم در شرایطی که قیمت ارز در ایران به احتمال قریب به یقین باز هم بالاتر میره، و این مسلما همین هم به نوبه خودش تأثیر بیشتری میگذارد روی نرخ تورم و فشار بیشتری رو وارد میکنه، به خصوص بر قشرهای آسیب پذیر جامعه.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، در مورد گزارش تازه صندوق بین‌المللی پول. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، همزمان با تشدید حملات نظامی روسیه به شرق اوکراین، تلاش‌های مسکو برای تجزیه جنوب اوکراین شدت گرفته است. مقام‌های اوکراینی همچنین نگرانند که روسیه شرایط حمله به جنوب اوکراین از منطقه جدایی طلب ترانسنیستریا در مولداوی را فراهم می‌آورد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
از صبح پنجشنبه تمام شهرهای بزرگ جنوب و شرق اوکراین، خارکیف، زاپوریژیا، میکولاییف و دنیپرو هدف حملات موشکی روسیه قرار گرفتند و در حالی که وزارت دفاع روسیه همان روز از تخریب تأسیسات نظامی اوکراین خبر داد، چند موشک به ساختمان‌های مسکونی و زیرساخت غیرنظامی اصابت کرد و به کشته و زخمی شدن ده‌ها تن انجامید. مطابق تازه‌ترین گزارش سازمان ملل متحد، در نتیجه جنگ روسیه علیه اوکراین 2787 نفر غیرنظامی کشته و بیش از 3100 تن زخمی شدند. این گزارش می‌افزاید که به احتمال بسیار زیاد شمار تلفات بیشتر است. درگیری در شرق اوکراین از جمله در ماریوپول ادامه دارد، اما دفتر دبیرکل سازمان ملل متحد در پی سفر آنتونیو گوترش به مسکو و کیف اعلام کرد کارگروه سه جانبه با مشارکت نمایندگان سازمان ملل تأسیس شده که مسئول خروج غیرنظامیان از این شهر ویران شده خواهد بود. این در حالی است که مطابق گزارش ها روسیه از خروج غیرنظامیان از مناطق اشغال شده در استانهای جنوبی اوکراین هم ممانعت میکند. مسکو دیروز افرادی را معرفی کرد که قرار است به عنوان رهبران محلی در استان خرسون زمینه جدایی این منطقه از اوکراین را فراهم کنند. در حالی که روسیه به تازگی هدف از عملیات خود در اوکراین را تصرف کل جنوب و شرق این کشور اعلام کرده، کیف نگران است که حمله به اودسا و مناطق اطراف این بندر از خاک ترانسنیستریا انجام شود. رهبران جدایی طلب مورد حمایت روسیه در این بخش از خاک مولدوی، اوکراین را مسئول انفجارها و گلوله باران منطقه استقرار زاغه‌های سلاح‌های روسی دانستند. اوکراین انگشت اتهام را به سوی سازمان امنیت روسیه نشانه رفته. همزمان مقامات اوکراینی دست داشتند در انفجار انبارهای سوخت و مهمات در مناطق روسیه هم مرز با اوکراین را نه رد و نه تایید میکنند. وزارت دفاع روسیه مجدداً تهدید کرد در واکنش مراکز تصمیم گیری در کیف را هدف قرار خواهد داد و افزود حضور مشاوران غربی در کیف هم مانع این اقدام نخواهد شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز طی سخنرانی در پارلمان این کشور گفت تمام تصمیمات درباره واکنش به تهدید علیه امنیت راهبردی روسیه اتخاذ شده و به گفته وی اگر کسی بخواهد در اوکراین دخالت کند باید بداند که روسیه در واکنش سری از تمام سلاح‌هایی که در اختیار دارد استفاده خواهد کرد. در حالی که کشورهای غربی اظهارات مقامات روس درباره جنگ هسته‌ای و جنگ جهانی سوم را خطرناک دانستند، اوکراین روسیه را متهم کرده که نیروگاه اتمی زاپوریژیا، بزرگترین نیروگاه اتمی اروپا که تحت اشغال روسیه قرار دارد، را به سلاح تبدیل کرده. چهارشنبه رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در پی سفر به اوکراین هشدار داد وضعیت ایمنی این نیروگاه پایدار نیست، اما روسیه اجازه نمی‌دهد که آژانس تعمیرات لازم را انجام دهد. او افزود که به زودی با طرف روس در این باره دیدار خواهد کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
و در پایان، چهاردهمین گزارش سالانه در زمینه اجرای حکم اعدام که سازمان حقوق بشر ایران به همراه سازمان فرانسوی علیه حکم اعدام منتشر شده، بنابر گفته خود این سازمان‌ها تصویر کاملی از اجرای حکم اعدام نمی‌دهد. دلیل این نقص هم زمینه پیچیده این موضوع، عدم شفافیت و خطرها و محدودیت‌هایی که متوجه مدافعان حقوق بشر می‌شود است. اما در همین شرایط نیز این دو سازمان مدافع حقوق بشر در گزارشی از سراسر ایران از افزایش اجرای حکم اعدام پس از آغاز دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی خبر می‌دهند. چالش‌های قانونی در این زمینه را توضیح داده و در این حال بر اهمیت گسترش جنبش بخشش تاکید می‌کنند. در مصاحبه‌ای با محمود امیری مقدم از سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، ابعاد مختلف این گزارش و مهمترین جزئیات آن را بررسی کردیم که گزارشی است از سوی هانا کاویانی، همکار ما در رادیو فردا. و قبل از شروع این گزارش، من کیان ملوی با شما تا بخش بعدی فعلا بدرود میگم.
اگر که موافق باشید میخوام از یکی از اطلاعاتی که در گزارشتون بهش میپردازین، در خلاصه‌ای که از گزارش منتشر کردید، یکی از مسائلی که خیلی زود ما درباره آمار اعدام امسال میبینیم، نگاهی به قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری 1400 در ایران هست و افزایش چشمگیری که در آمار اعدام میبینیم بعد از انتخابات، این رو چطور